بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن خطبة له عليه السلام وهي كلمة جامعة للعزة والحكمة فإن الغاية أمامكم وإن وراءكم الساعة تحدوكم تخففوا تلحقوا فإنما ينتظر بأولكم آخركم. بحمد الله توفیقی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. باز هم در محضر سخنان بی بدیل مولانا و مقتدانا امیرالمؤمنین نشسته ایم و برخورداریم از کلمات نورانی حضرت در ادامه خطبه نهج البلاغه. خطبه ای رو که خدمت عزیزان قرائت شد که از کوتاه ترین خطبه نهج البلاغه است، خطبه شماره 21 است. در حقیقت می توان گفت که این خطبه جمله نسبتاً جامعی است که در شمار خطبه حضرت نقل شده است و بسا شاید به احتمال بعضی از شارحان نهج البلاغه یا ملحق به خطبه پیشین باشد، ادامه اون باشد، یا وابسته به بعض از خطبه دیگر که مرحوم سید این رو تقطیع کرده است و مستقلن مطرح فرموده است. اما در ابتدا جمله است که به اصطلاح با همون اصحاره عنوان بندی اشاره می شود که هیه کلمتون جامعتون للعزت و لحکمه. این خطبه یه کلمه جامعی است که برای وعظ و موعظه و اندرز و حکمت کفایت می کند، جامعیت برای موعظه و حکمت دارد که حقیقتا انشاءالله خواهیم خواند. ملاحظه می فرمایید که این چنین است. و هنگامی که خطبه به پایان می رسد مرحوم سید رضی هم جمله ای دارند، یه مطالبی رو در یه چند سطر مطرح می کنند که از موارد معدودی است که مرحوم سید به این شیوه در یه جمله کوتاه طولانی تر از اون خطبه اظهار نظر می کنن که این هم بسیار جالب و شنیدنی است. انشاءالله می خوانم خدمت عزیزان. اما اساس این خطبه و کل این خطبه فرمود فإن الغاية أمامكم وإن وراءكم الساعة. ان الغایت امامکم، براستی که غایت پیش روی شماست. و ان ساعت وراءکم، و ساعت در پس سر شماست یا پیش رو، در کلمه وراء خواهم گفت انشاءالله. ان الغایت امامکم، کلمه غایت به معنای آنچه مقصود و نهایت حرکت و سیر است، هدف، غرض، انتهای مقصد و مقصود همان غایت نامیده می شود، پایان کار. امام هم پیش روز، از همون ماده امام و امه و پیش رو بودن. و ان ساعت و همینطور دقیقا و ان وراءکم الساعه، وراء شما ساعت است. کلمه وراء از الفاظ ازداد است، هم به معنای پیش روست هم به معنای پشت سر. و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینة قصبا. در سوره مبارکه کهف هنگامی که اون مرد الهی دانش آموخته حضرت حق به موسی پاسخ میدهد که چرا اون کشتی رو سوراخ کرد و تأویل رو بازگو میکند در کار خودش، اشاره کرد که وراء این کشتی یه سلطان غاصبی بود که در مسیر آبراه کشتی ها رو مصادره میکرد. من کشتی اینها را آسیب زدم که به دست اون سلطان غاصب نرسد و غصب نشه، بعد تعمیر میکنند اما اصل مالشون را از دست نخواهند داد. اینجا ورا یعنی چی؟ یعنی پیش رو، یعنی در مسیری که اینها حرکت میکردن ما مقابلشون یه چنین خطری تهدیدشون میکرد. پس کلمه وراء ولو از الفاظ از داده است، اما معنای پیش رو، پشت سر، در هر دو به کار برده میشه، گاه از پس سر گاه پیش رو. اینجا فرمود و ان وراءکم الساعه، و ساعه پیش روی این هاست یا پشت سر این هاست. اما به قرینه عبارت بعدی تهدوکم که خواهم گفت مشخص میشه مراد پیش رو نیست، پشت سر است. چون کلمه تهدوکم از ماده هدی و هدی به معنای از پشت سر راندن، سوق دادن، به حرکت وادار کردن است. پس مشخص میشه به قرینه‌ای که در لفظ وجود داره و این که ابتدا فرمود امام، پیش رو، وراء میشه چی؟ پشت سر به این قرینه. خب حالا پس ببینیم. امام میفرمایند که مردمان بدانید که فإن الغاية امامکم، اون نهایت و خط پایان و غایت پیش روی شماست و شما قطعا یک این که به سوی غرض و هدفی در حال حرکت هستید و بدون غرض و بدون هدف در این وجود پا ننهاده اید. قصه همان هست که یح سب الانسان و انیوت رک صدا، آیا چنین تصور میکند انسان که محمل و رهاست، یعنی برای مقصد و مقصودی آفریده نشده است و هدفی رو نباید تعقیب کند؟ خیر، چنین نیست. پس ابتداعا این که مسلم انسان دارای غایت است و این غایت پیش روی انسان است، یعنی چه؟ یعنی انسان تمام سعی و تلاش خیش رو باید مصروف کند که خود رو به این غایت برساند، نیاز به حرکت و تلاش جدی دارد برای رسیدن و این غایت رو احراز کردن. همان گونه که انسان در مسابقه حرکت می کند، تصور بفرمایید این دوندگان مسابقه رو آغاز میکنن اما خط پایانی دارن که باید خودشون رو به اون خط پایان برسونن که این مسابقه رو ختم کنن و احیانا یه موقعیتی و امتیازی رو به دست بیارن، یه چنین حالتی است. اما این غایت چیست که امیرالمومنین در اینجا مطرح میکنن؟ بعضی از شارحان نهج البلاغه گفتن که مراد از این غایت یعنی مرگ، یعنی اون پایان انسان در این دنیا. بدانید خط پایان و مرگ پیش روی شماست، از پس سر هم رانده می شوید به سوی این غایت، پس فرصت رو مختنم بدانید. خب نمی توانیم بگوییم این حرف ناسوابی است، اما شاید معنای بهتری که تناسب فزونتری با کلمه غایت و استعمال و کاربرد غایت داشته باشد اینجا انسب باشه و شایسته تر باشه، اون هم باز به کمک ادامه بحث که ان وراءکم الساعه. عرض می کنم شاید مراد از غایت همون غایت کلی وجود انسان باشد، همانی که انسان باید به سوی اون حرکت کند و می توان گفت غرض وجودی انسان در این آفرینش و خلقت همان است و این چیزی نیست جز آن که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، بندگی و عبودیت، احراز مقامی که هنگامی که آدمی بدان مقام می رسد مجموعه الطاف الهی و صفات شایسته این که خداوند مناسب با انسان می داند و فرصت برخورداری از اون رو به انسان داده است، در وجود این موجود جمع می شه. این صفات الهی، عبد یعنی آینه ای که صفات حضرت سبحانی در وجود این پدیده، این انسان، این موجود گرد آمده است. یعنی همان گونه که ذات حق حکمت دارد، لطافت دارد، قدرت دارد، عظمت دارد، مرحمت دارد و و اون صفاتی که امکان دسترسی به آن برای انسان‌ها و موجودات هست در وجود او گرد آمده است. انسانی که وجود خودش رو اون چنان تهی از خود کرده است که مملو از اسماء و صفات الهی شده، این معنای حقیقی عبد که بالاترین مقام در وجود و هستی، مقام عبودیت، و این بهره است که خداوند برای فرزندان انسان به عنوان غایت و نهایت کارشون، پایان سیرشون در نظر گرفته است در این دنیا. پس اگر امام فرمود فإن الغایت امامکم، بدانید این غایت پیش روی شماست، دست یافتنی است، اما باید به سوی آن حرکت کنید. این احساس رو نکنید که شما در اینجا سرگردان و متحیرید. غایت دارید و مقصد و غرض دارید. و گمان نکنید که این غرض ناشناخته است. خیر، این غرض و غایت رو خدا، فرستادگان او برای شما انسان‌ها تبیین و تشریح کردند و نمیتونید بهانه کنید که نمیدانستم که من در این سرای سپنج برای چا فریده شدم و باید چه بکنم و تحیر و سرگردانی داشتم. خیر، راه و مسیر و مقصد رو به شما نشان دادن، پیش روی شما نصب العین شما، اما لازم است به خدایید، کمر رو ببندید، استوار و حرکت، تمام سعی خودتون رو گرد آورید و به سوی این غایت و هدف حرکت خودتون رو به جد آغاز کنید. بسیار زیباست، یعنی اون هدف گذاری دقیق رو در مسیر زندگی انسان امیرالمؤمنین متذکر میشن. خود اون هدف هم بنابراین مشخص شد، این عبودیت است. البته در جای خودش من درس کردم این عبودیتی که خداوند سبحان میگوید قطعا لوازمی داره، یعنی هنگامی انسان عبد میشود و به مقام عبودیت میرسد که از علم کافی برخوردار باشد. عبودیت بدون علم امکان ندارد. فعلم انه لا اله الا الله، باید علم بیاد که انسان به مقام عبودیت برسد. عبودیت بدون اون شور و شیدائی و عشق ورزی درونی محقق نمی شود که ان الذين امنوا اشد حبا لله، باید اون حب و شوریدگی و عشق ورزی در وجود انسان بجوشد که آدمی رو به سوی عبودیت مشتاقانه ره سپار کند. در وجود انسان باید خرد ورزی و تعقل باشد. بدون تعقل لا عبادته، عبادتی که در اون تفکر نباشد، قرائتی که در اون تفکر نباشد، عبادتی که در اون فهم و تعمق نباشد، خیری در اون نیست، به تعبیر معصومین علیهم السلام. نیاز به علم دارد این عبودیت، نیاز به تعقل دارد، نیاز به عشق و محبت هم دارد. این حداقل است، این سه کلمه که اگر این سه مفهوم دست بده کنار هم، اونگاه مفهوم عبودیت میتواند محقق بشه. حالا بحث‌ها و نکات دیگه هم داره که اینها رو در مباحث تفصیلی اشاره کردیم، اینجا همین مقدار کافی است. فإن الغاية أمامكم، پس این هدف و مقصد پیش روی شماست، روشن و واضح. اما در این حال بدانید و ان وراءکم الساعه، اشاره شده است بارها در تفسیر که کلمه ساعه در قرآن یعنی امر لحظه ای. این بدیهی است، هیچ کسی هم نگفته است، هیچ لغوی هم ادعا نکرده است که کلمه ساعت به معنای این اجزاء شصتگانه است که کنار هم بنشیند 60 دقیقه بعد یه ساعت. کسی لغوی اینو نگفته که کسی هم چنین ادعایی بکنه در مباحث قرآنی، بلکه کلمه ساعه یعنی امر لحظه ای، آن لحظه. حال با توجه به این که پدیده مرگ، پدیده شکل گرفتن قیامت، انعقاد و حضور قیامت یا امور لحظه ای هستند، به اینها در قرآن ساعت گفته میشه. اینا یه پروژه هایی نیست که نیاز به پیشبینی ها و مطالعات قبلی و اونگاه طول زمان باشد، ناتمام بماند، اون اعتبار لازم نباشه، بعد تامین اعتبار بشه. خیر، مسئله مرگ امریز لحظه‌ای برای انسان ها، ساعت است. مقدمات قیامت ساعت است، خود قیامت هم که محقق میشه ساعت. لذا میگیم از ساعت و سقرا و ساعت الوسطا از ساعت الکبرا. قیامت رو میگیم ساعت کبرا، مقدمات قیامت رو میگیم ساعت وسطا و مرگ رو میگیم ساعت صغرا. قیامت صغرا و کوچک، قیامت میانه و متوسط، قیامت بزرگ و عظیم که اون قیامت عظیمی است که گر خوانمش قیامت کبرا بعید نیست مثلا تصور بکنید، اون قیامت اصلی و امر عظیمی که مشاهده میکنید. آنچه مناسب است اینجا با کلام امیرالمومنین باز هم به قرینه سخن خود حضرت عرض میکنم انشاءالله، اینه که و ان وراءکم الساعه تهدوکم، بدونید که پشت سر شما ساعت است. حالا چه چیزی از پشت سر ما شتابان میآید و در ما رو حرکت میدهد به پایان میرساند؟ مرگ، پدیده مرگ آن به آن در تعقیب ماست. این تعبیر رو در سخنان معصومین داریم که مثل یک صیادی که شکارش رو در نظر داره، که در کمینگاه هست و رصد می کند این شکار رو که به وقت تیر رو رها کند، این رابطه مرگ و انسان است که به امر الهی اونجا که به زنگاه کار باشد تیر رها می شود، شکاریم یک سر همه پیش مرگ، سری زیر تاج و سری زیر ترگ، فرق نمی کنه چه سر سلاطین باشد چه جنگاوران میدان باشد، همه شکاریم یک سر همه پیش مرگ. مرگ به گونه ایست که هیچ جدایی از انسان ندارد، همراه آدمی است. و چرا تعبیر پشت سر میکنه امیرالمؤمنین؟ بعد تهدوکم، تهدوکم اون حرکتی است که اشتر رو از پس سر میرانند برای حرکت، گاهی از پیش میکشندش گاهی از پشت میرانند. راندن از پشت جایی است که تمایل چندانی به حرکت نباشه، وقتی کسی خیلی میل نداره حرکت کنه میرانندش دیگه. صومت که انهم تساقون الی الموت، یعنی مثل این که سوق راندن از پشت سر حرکت داده میشه. بدیهیست به دلیل این که عموم انسانها چندان تمایل به مرگ ندارن، اشتیاقی به مرگ ندارن که به سوی مرگ بشتابن، پس طبیعیست که از پس سر مرگ آدمیان رو داره به انتها و اون خط پایان حرکت میدهد، گویا سوق میدهد. هدف پیش روی شماست، عابدانی مجال واسعی ندارید، فرصت‌های شما برای رسیدن به هدف آن به آن در حال از دست رفتن است، به دلیل اینکه مرگ شما رو به شدت تعقیب می‌کند و در پس سر شما رو می‌راند. فإن وراءکم الساعة تهدوکم. پس باید چه تدبیری بکنیم؟ آیتی داریم و غرضی داریم که باید به سوی اون بریم. از این طرف هم از پس سر مسئله مرگ داره ما رو به شدت تعقیب میکند، دیری نیست که به سرعت ما را بگیرد گریبان اون از پشت و ما رو مهار کند و در چنگال مرگ گرفتار آییم. راه چیه؟ راه اینه که یه تدبیری بکنیم که بتونیم سریعتر و زودتر خودمون رو به این غرض برسانیم. اجازه بفرمایید من این رو عرفی و ساده با زبان خودمون عرض کنم. بالاخره همون مثالی که عرض کردیم، این میدان مسابقه است عزیزان، اون خط پایان، این دونده میخواد این مسافت فرض بفرمایید نمیدونم 1000 متر رو طی کنه، این میخواد 400 متر، نمیدونم 2200 متر، 2100 متر، فرقی نمیکنه، این میخواد این مسابقه رو طی کند. در این میدان هر چه چابکتر باشد، چالاکتر باشد، میتواند سریعتر به مقصد برسد. از بلاغرمیان به کار آید روز میدان، نه گاو پرواری. هر مقداری که چابک باشه و چالاک باشد سریعتر میرسد. هر مقداری که دقت فرمایید سبک بالتر و سبک بارتر باشد. در یه میدان مسابقه حالا اگر کسی به هر دلیلی مثلا این دونده یه کفش سنگینتری پاش بود، حساب و کتاب لازم رو نکرده بود، خب این پاگیرش میشه. اگر این لباسی که برش بود، اون گرم کنی که تنش بود، مثلا اون لباس مناسب این دو نبود، خب این تأثیر داره روش و کندیش میکنه. حالا اگر کسی در میدان دو حرکت کرد، یه دو تا یه وزنه هم دستش بود، یه چیزی هم گرفته بود مثلا دستش، خب بدیهیست همگان خواهند رفت و هنوز در پیچ اول کار میماند و ره به جایی نمیبرد. چاره چیه؟ برای اینکه انسان به اون غرض برسد عزیزان و در این حال شکار مرگ هم نشده به مقصد برسد و ناتمام و ناکام باقی نماند، تخففو تلحقو، تخففو تلحقو، سبکبار باشید، آزاده باشید تا ملحق شوید، تا لحوق پیدا کنید، لحوق یعنی ادراک، تا برسید به هدف رو دریابید. راه رسیدن این است، امیرالمؤمنین میفهمد راه رسیدن این است که سبک بار باشید. این هدفی که پیش روی شماست چابکی و چالاکی میخواهد رسیدن به آن، و لازمی این چابکی و چالاکی این است که زنجیرهای تعلق که شما رو وابسته می کند، اخلد الالعرض، زمینگیرتون می کند، وابستتون می کند، فرصت حرکت رو، سرعت سیر رو از شما می گیرد، اینها رو براش چاره بکنید. اونچه که موجب میشه شما بمونید، متوقف بشید، به هدف نرسید و از پس سر مرگ شما را دریابد برای اون چاره بکنید. بسیار جمله عجیب و زیبا و تکان دهنده است این کلام حضرت. تخففو تلعبو. لازمه این است که بارتون را سبک کنید. لازمش این است که دیون بندگان خدا بر دوش شما نباشد، دین خدا بر دوش شما نباشد. لازمش اینه که ذهن شما درگیر اموری نباشد که شما رو متوقف میکند. این دل رو به جایی گره نزده باشید که زنجیری باشد که شما رو نگاه دارد، پایبستی به پای شما نباشد که شما رو متوقف کند. اگر بتوانید زنجیرها رو از پا و دست و دل و ذهن و خیال باز کنید، تردیدی نکنید که به خدا شما و به مقصد و غرض به سرعت عالی خواهید رسید در نهایت مسئولیت و سلامت. تخففو تلحقو فإنما ينتظر بأولكم آخركم. و بدانید که این سنتی است که در حق همه شما جاریست، اشتریست که در بخانه همه شما خواهد خوابید. خیلی تعبیر زیبایی برای این قسمت از زدن فهمن فإنما، براستی که قطعا این چنین است که ينتظر بأولكم و آخركم، یعنی اون کسانی که این وادی رو رفتن و به اون غرض رسیدن و این مقصد رو طی کردند، اونها در انتظار رسیدن شما هستند. یعنی این یه سرنوشت محتومی است، این مسیر رو طی کردن برای تمام فرزندان آدم، چه اونها که به غرض میرسند به اون امام، چه اونها که متاسفانه میان راه واماندند. اما همه در این مسیر باید حرکت کنند به سوی اون غرض و غایت، یا اونها که به کام میرسند و به غرض رسیده و همونها که به کام نرسیده و در میانه راه وامانده. فرمود فإنما ينتظر بأولكم و آخركم. اونهایی که اول رفتن و جلوتر رفتن، اونها هم به جایی میرسن که در انتظار شما هستن تا شما هم انا ان شاء الله بكم لاحقون، شما هم به اونها ملحق بشید. این قصه است، سیری است، میدانی است که همه شما فرزندان آدم بر اساس سرنوشت مقدور مقدر الهی باید در این وادی حرکت کنید. و خلاصه کار یک کلمه عزیزان تمام این خطبه، از دنیا مزمار به سخن خود امیرالمؤمنین تمسک می جویم که باز فرمود از دنیا مزمار و سبقت الجنه. واقعیت این عزیزان من که این دنیا مزمار است. مزمار یعنی کورس اسب دوانی، میدان رقابت اسبان، یعنی میدان مسابقه. از دنیا مزمار و سبقت الجنه، اون کاپ، اون مدال طلایی که میدهند نیست مگر بهشت الهی. پس شما شب و روز در حال مسابقه اید، در حال حرکتید. اگر انسان اون آمادگی لازم، نفس چاق، وجود چابک، ذهن و فکر مساعد و مستعد رو برای این رسیدن نداشته باشه، وامانده است و از این میدان به در می روند و خارج میشه از این میدان مسابقه. و سبقت الجنه، بعد در ادامه فرمود و تخلف و واماندن از این مسابقه و نرسیدن به مقصد هم متاسفانه نیست مگر عقوبتی که آدمی باید خودش رو مهیای آن بکند. این مجموعه خطبه و سخن امیرالمؤمنین بود که عرض کردم کوتاه یه جمله و تمام شد خطبه 21. اما اشاره شد که در اینجا مرحوم سید رضی جمله‌ای میگوید که این بسیار بسیار جمله تکان دهنده است. و خب من باز هم خواهش میکنم از دوستان، ببینید این جمله، این خطبه 21 رو میشه تا همین امشب که از در بیرون میرید تا منزل حفظش کنید. یعنی این چیزی نیست که فإن الغاية أمامكم و إن وراءكم الساعة تهدوكم تخففوا تلحقوا فإنما ينتظر بأولكم آخركم. این خیلی، اما با معنای این عبارت که میفهمیم، اگر در ذهنمون این روزان و شبان بگردد، این عبارت کار خودش رو میکند عزیزان. اون اشتیاق رو، اون آمادگی رو برای رسیدن به اون غرض و هدف، قطعا سخن امیرالمؤمنین در جان و وجود ما ایجاد خواهد کرد. قال سید الشریف، سید شریف رضی گفت اقولو، میگویم من ان هذا الكلام لو وزن بعد کلام الله سبحانه و بعد کلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به کل کلام لما و بهی راجها. اگر این سخن امیرالمؤمنین رو مقایسه کنن با هر سخنی بعد از کلام خدا و بعد از سخنان پیامبر، قطعا ترجیح و برتری دارد و برز علیه سابقا، و قطعا این سخن امیرالمؤمنین به شدت آشکاری و بروز و سبقت و پیشتازی بر هر سخنی دارد. فاما قوله علیه السلام، اما این قسمت از خطبه نظر سید رو بیشتر جلب می کند که تخفف و تلحق. ببینید این چقدر، این دو کلمه تخفف و تلحق، همه خطبه رو بذاریم کنار، باز همین دو جمله شو حفظ کنید. تخفف و تلحق، سبک بار باشید تا برسید، با سنگینی و دل در گرو هزاران چیز بودن و آمال و آرزوها دست و پاگیر شدن و شهوات زنجیر پا شدن، هیچ کس به هیچ مقصد موجهی در این زندگی نخواهد رسید. گفتند که شریح قاضی یه خانه ای رو معامله کرده است، مثلا این رو به یه مبلغ گزافی، بعد اون هم به یه طول مدت زیادی که بهای این رو بدهد. خبر به امیرالمومنین رسید. امیرالمومنین وقتی فهمیدن یه آهین کشیدن، آه فهمیدن چقدر شریح طویل العمل است، چه گمانهایی دارد، چه وابستگی هایی دارد با این شرایط سنی، با این موقعیت عمر، با این جایگاه، چه دلبستگی هایی دارد، آیا این دلبستگی اجازه می دهد که به سوی مقصد حرکت کند؟ خیر، این سبکبار شدن عزیزان، یعنی زنجیرهای تعلق دل، ذهن، پا رو گسستن، یه آزادی به این وجود دادن، یه سبکبالی به این وجود دادن، تخفف و تلحق است، لازمه اون رسیدن مقصد است. و خب این حرف، حرف بسیار سنگین، اما دیگه این اوج عرفان، حقیقت عرفان اینه اگر کسی ملتفت باشند. به همین خاطر سید می فرماید که فاما قوله علیه السلام، اما این سخن امام که تخففو تلحقو، فما سمع کلامون اقل من مسموعن ولا اکثر من هم حصولن، شنیده نشده سخنی به این کوتاهی به لحاظ لفظ، به این پرمحتوایی به لحاظ معنا، و ما ابعد قوره ها من کلمته، چقدر این عمیق است و عمق داره این سخن، و انقع نطفته ها من حکمته، یا نطفته ها من حکمته، و چقدر این نقی و پاکیزه است این سخن بکر و دست نخورده ی حکیمانه ی علی. فقط نبهنا فی کتاب الخصائص علا عظم قدرها و شرف جوهرا، و من سید رضی در کتاب خصائص که نوشتم اونجا این سخن علی را بسیار توضیح دادم و به عمق این اشاره کردم، که یکی از نوشته ها و تألیفات مرحوم سید همین کتابی است که اینجا اشاره می کند. بسیار. و من خطبه له علیه السلام، خطبه 22 و از خطبه های وجود و مبارک امام، هین بلغه خبر الناکسین به بیعته، هنگامی که به امام خبر رسید که نکس کنندگان در خطبه شقشقیه خدمت عزیزان مارقین و قاستین و ناکسین رو خوندیم. ناکسان چه کسانی بودند؟ اونها که بیعتشون رو با علی در همون ماه‌های اول چند ماه بیش از خلافت نگذشت شکستند و ماجرا و قائله بصره رو به پا کردند و جمل. هین بلغه خبر الناکسین به بیعته، و فیها یزم علیهم، مذمت این جماعت رو بازگو میکند، و یلزمهم دم عثمان، بهانه اونها خونخواهی عثمان بود و خون عثمان رو بر گردن اینها مینهد حضرت، و یتهددهم بالحرب، اینها امام رو به جنگ تهدید میکنند، به امام اونها رو تهدید به جنگ میکنند، یعنی پاسخ تهدید اونها رو میدهد. علاوه ان الشیطان قد ذمر حزبه و استجلب جلبه لیعود الجور الى اوطانه و یرجع الباطل الى نصابه، علاوه این شیطان قد دمر حزبه، بدانید و آگاه باشید که شیطان قد زمر حزبه. کلمه زمره، زمره، ترمیر با دال زال، به معنای تشجیع هست، تشویق. حزب به جماعتی میگویند که تحزب دارن، یعنی فرو رفتن تو هم، کاملا با هم متحد شدن. بدانید که شیطان تشجیع میکند، وادار میکند، تشویق میکند حزب خودش را و اون کسانی که گرد او را میگیرند و پیوند با او میدهند. علاوه این شیطان قد زمر حزبه، این کار رو کرده از شیطان. و از تجلب جلبه اون و استجلاب کرده از جلبش را. کلمه استجلاب از ماده جلب، جلب یعنی راندن، جابجا کردن، منتقل کردن. به همین خاطر به کالایی که از این شهر به اون شهر منتقل میشه میبرن، جابجا میکنن، جلب میگوین، جلب میگوین. به ابر رقیق و نازکی که در آسمان حرکت میکنه، بارش نداره، به سرعت میاد، رد میشه، جل به میگویند. ما هم در اصطلاح خودمون با آدم ها و انسان هایی که این طرف اون طرف سری جا به جا میشن تا خیلی وضعشون معلوم نیست، آدم جلب میگوییم. این هم از همین ماده میاد، ایرادی نداره، این اصطلاح ما هم از همین ریشه است. امام فرمود و بدانید شیطان استجلبه، داره نیروگیری میکند و نیروهای خودش رو سازماندهی میکند و جابجا میکند و اینها رو گرد میآورد. کرده است این کار رو. واستجلب جلبه، چرا؟ لیعود الجور الی اوطانه، تا جور و ستم رو باز برگرداند به جایگاه خودش که بود. و یرجع الباطل الی نصابه، و باطل رو به نصاب خودش برساند. کلمه نصاب رو خواهم گفت. آغاز سخن امیرالمومنین این حرکت رو حرکتی شیطانی میداند، ماجرای بصره را طرحی ابلیسی برمی شمارد و معتقد است که اینجا متفکر اصلی در این صحنه و تشویق کننده اصلی در این صحنه شیطان است. و وا اسفا که جمعی از صحابه پیامبر هم گرد شیطان رو در این صحنه بگیرند و فریب شیطان بخورند. به همین خاطر فرمود علاوه ان شیطان قد زمر حزبه، اونها که دارن پاسخ میدن به این شیطان و این بلوا و قائله و فتنه رو در میان مسلمانان در این سال و ماه ایجاد می کنند که خون مسلمین از دسوخ ریخته خواهد شد، اینا نیستن مگر کسانی که حزب شیطانند. اینا گرد شیطان رو گرفتن و حرف شیطان رو و تشویق شیطان، تشجیع شیطان در اینها اثر کرده است. و اینها شدن و از تجلب جلبه، یعنی جمع جماعت، و اینها شدن جماعت شیطان، اینها شدن ابزار کار شیطان با این وسیله. و اینها رو گردآوری کرده است، نیرو کشی کرده است، عده کشی کرده است شیطان. چیه غایت این حرکت؟ اینها که این قائله رو به پا کردن و فریفته وساوس شیطان شدن و چنین حرکتی رو انجام دادن در مقابل من علی، اینا هدفشون چیست؟ لیعوده، اینها میخوان جور و اون فساد و ظلم اقتصادی حاکم در زمان خلیفه سوم را که در سایه اون متمتع بودند و برخوردار بودند و هرج و مرج در بیت المال مسلمانان بود، باز برگردانند به جایگاه خودش و باز متمتع باشند، برخوردار باشند و سوء استفاده های خودشون رو از اون موقعیت اقتصادی داشته باشند. و یرجع الباطل و الی نصابه، و میخوان باطل رو به نصابش برگردانند. کلمه نصاب، نصب یعنی چی؟ وقتی یه چیزی را در جایی تثبیت و برقرار میکنید این میشه نصب، و اون میشه چی؟ منصوب میشه دیگه، میشه نصاب. نصاب به همین خاطر به اون حالتی که انسان دیگه دست از تلاش بر میداره، میمانه و ثابت میشه، میگن نصب. نصب، نصب، نصب یعنی خستگی، به ناتوانی و خستگی میگن نصب، یعنی جایی که انسان از پا میفتد میایستد. از همین ماده میاد. امام میفرماید و یرجع الباطل الی نصابه، و دیگه اینا میخوان کاری کنن که باطل برگردد به اونجایی که مستقر بود. خاطر مبارک عزیزان اگر باشد، در خطبه دوم نهج البلاغه امیرالمومنین سخنش به جای رسید قبل از خطبه شخشقیه که فرمود الان رجع الان اذ رجع الحق الى اهله، الان حق به اهل خود رسیده است، به جایگاه خودش و نقل الى منتقله، و به جایی که باید منتقل بشه منتقل شده است. حالا الان این جماعت میخوان کاری کنن که باز وضع رو و موقعیت جامعه رو ارتجاع بدن، برگردانن به اون شرایطی قبیله سالاری پیشین، اون نابسامانی اقتصادی و آشوب و بلوایی که در جامعه در عصر خلافت خلیفه سوم بود که در خطبه شیخ شقیه امیرالمومنین از آن پرده برداشت بدون هیچ واهمه‌ای. الان هم میگه اینها چنین قصد و غرضی را دارند. والله ما انکروا علی منکرن، به خدا قسم اینها از من منکری رو ندیدن که بر من بخوان ابراز و اعلام کنند. اینها از من خطایی ندیدند. کسانی که دارن این بلوا رو ایجاد میکنن، این مثلثی که طلحه زبیر و همسر پیامبر هم به کار گرفتند، در این میدان شریک کار خود کردند عایشه را، اینها چیز منکری از من ندارن، اینها امری از من سر نزده. به چه جرمی مقابل من علی ایستادند اینها و دارن این جنگ رو به پا میکنن و خونریزی میکنن؟ چه امری رو به عنوان امر منکر از من مشاهده کردن؟ والله ما انکروا علی منکرن، برای امیرالمؤمنین سخن والله خوردن با جان دادن برابر است. آن به خدا سوگند، والله اینها منکری رو از من ندیدن که بخوان بر اساس اون بگویند. ولا جعلوا بینی و بینهم نصفا، اما اینها بین من و خودشون نصف قرار ندادن. نصف همان انصاف است. اینها به عدل و انصاف عمل نمی کنند. اینا از عدالت به در رفتن، به ظلم و طغیان و تعدی میل کردن که چنین کاری رو دارن انجام میدن و این حرکت رو به پا می کنن. اما بهانه اینها چیه که الان دارن این کار رو انجام میدن؟ چی رو بهانه کردند اینها؟ پیراهن عثمان را. و انهم لیطلبون حقا هم ترکوه، و انهم لیطلبون حقا هم ترکوه، اینها دنبال حقی هستند، میخوان خلافتی رو برپا کنند که خودشون این خلافت رو پس زدند. خود اینها مسببان سقوط عثمان و بسا قتل عثمان بودند. اجازه بدید صریح بخونم که امام بی پروا مطرح میکنند. و دمن هم سفکوه، اینها دنبال خونی هستند، خونی رو دارن بهانه میکنند که خودشون اون خون رو ریختند. عجیب این سخن امیرالمؤمنین. بگذارید خدمت عزیزان صریح بازگو کنم یه جمله ای رو که لازمه، ولو اینکه خب همه موازین سخن رعایت میشه در کلام و در شرح سخن امیرالمؤمنین طبری در تاریخ ابن عسیر. در تاریخ کامل ابن عسیر عبارتی رو نقل میکنن مشترک با هم، و اون عبارت اینه که ان علی کان فی مالهی به خیبر، امیرالمومنین در نخلستان و مزرعی در خیبر بودند، لما اراد الناس حصر عثمان، فهمیدن که عثمان در خونش محاصره شده است، فقد مل مدینه، اومدن و الناس مجتمعون علی طلحه فی داره، جماعت و سرکرده ها برای این فتنه و قاعده این که علیه عثمان خلیفه مسلمین پیش اومده بود، اینا در خانه طلحه شور میکردن، جمع شده بودن، مرکز تجمع اونجا بود، مرکز تصمیم گیری. فبعث عثمان الیه، عثمان کسی رو فرستاد به امیر، امیرالمومنین یشکو امر طلحه، آقا به داد من برس، طلحه داره این چنین کاری رو میکنه. فقال علیه السلام او ما اکفی کهو، میخوای که از شر او خلاص بشی راحتش کنم؟ عثمان گفت حتما این کارو، این خواهش من اینه. فانطلق الى دار طلحه و هی مملوتون بالناس، امیرالمومنین اومدن خونه طلحه وارد شدن. فقال له یا طلحه ما هذا الامر الذي صنعت به عثمان، چه کاری داری میکنی با عثمان؟ چرا خلیفه کشی باب میکنی در میان مسلمان؟ چه کاری داری انجام میدی این آشوب و بلوا؟ جور دیگری باید مسئله رو حل کرد. فقال طلحه یا ابوالحسن بعد ان مس الحزام الطبيبين طبیعین، بعد المس الحزام و طبیعین، این ضرب المثل در هم، یعنی بعد از اینکه کار از کار گذشته، بعد از اینکه سم اثر کرده، این تموم کار عثمان، چی میگی؟ فانصرف علی الی بیت المال، امیرالمومنین سری رفتن سراغ بیت المال. فامر بفتحی، به مسئول بیت المال گفتن در رو باز کن. فلم یجد المفتاح، کلید نبود. فکسر الباب، امیرالمومنین خودشون درب بیت المال رو شکستن. و فرق ما فیه علی الناس، شروع کردن تقسیم بیت المال بین مسلمانان. این خبر که پخش شد تمام کسانی که در خانه طلحه بودن همه آمدن که بی نصیب نمانند. فنصرفو عرض به خدمتون، فنصرفو من عند طلحه حتی بقی وحده، فقط تنها موند خودش، تموم شد ماجرای و نشستن و تجمع و تحسن و همه چی به پایان رسید با این ترفندی که امیرالمؤمنین به کار بردن. فسر عثمان بذالک، عثمان شادمان شد، خوشحال شد از این کمک امیرالمؤمنین، دیگه چاره ای نبود. جا طلحه الی عثمان، طلحه با عذرخواهی آمد به نزد عثمان که قائل فعلا خوابید. فقال له یا امیرالمؤمنین، طلحه به عثمان گفت یا امیرالمؤمنین انی اردت امرا فحال الله بینی و بینه، ما یه کاری می‌خواستیم بکنیم، خوشبختانه خدا نگذاشت این کار انجام بشه و به خیر تمام شد. قد جئتک تائبا، آمدم به نزد تو عذرخواهی کنم. فقال والله ما جئت تائبا، عثمان گفت نه به خدا قسم برای توبه و بازگشت و عذرخواهی نیومدی، ولکن جئت مغلوبا، شکست خوردی. الله حسبک یا طلحه، خدا شر تو رو از ما کم کند. نقش‌آفرین اصلی این ماجرا، یا بگوییم یکی از اساسی ترین بازیگران صحنه قتل عثمان، به گزارش تاریخ طلحه است. هم دمن هم صفکوه، دمی که خود اینها باعث ریختن خون شدند. در مورد زبیر گزارش صریح روشنی نداریم در مسببیت این امر در تاریخ مانند طلحه، اما مع الاسف باز در همین کتب تاریخی، همان گونه که ابن عبدالحدید هم در جلد ششم صفحه 215 نقل میکنه، از زبان عایشه هم چنین چیزی رو داریم که اقتلوا نعسلا قتله الله تقتیلا، نعسل را بکشید، خدا بکشد نعسل را. و کلمه نعسل ترجمه نمی کنم خدمت دوستان، عبارتی بود که برای اولین بار عایشه در حق عثمان به کار بود. توجه فرمودید؟ یعنی از این سه زل، دو زلشون عایشه حداقل به اصطلاح ناخرسند از عثمان و تحریک کننده علیه او، و طلحه نقش آفرین در این صحنه بود بنابر تمام منابعی که بالاخره مورخان در تاریخ نوشتن. امیرالمومنین و دمن هم صفکو، خونی که خودشون ریختن از من طلب میکنن. فل ان کنت شریکهم فی، اگر من شریک شما در این خون بودم، فان لهم لنصیبهم من، پس نصیب شما کجاست، سهم شما کجاست که الان مدعی خون عثمانید. ولئن کانوا ولوه دونی، اما اگر واقعیت اینه که حقیقت این است که اینها متولی این امر بودن و این کار رو انجام دادن، نه من، فمت تبعت الا عندهم، باید پاسخگو باشن اون کاری که انجام دادن، پیامدهای این امر رو باید به جان بپذیرن و شجاعت داشته باشن و جرأت داشته باشن پای کاری که انجام دادن بایستن. چرا فرافکنی میکنن و من رو متهم میکنن به امری که من نه رضایت با اون داشتم و نه پیرامون اون بودم که مدافع این بودم که مبادا اینجا باز بالاخره خلیفه دیگه کشته بشه. و ان اعظم حجتهم لعلی انفسهم، حجت و بهانه ای که اینها دارن اقامه میکنن علیه من و به این بهانه اومدن در بصره جمع شدن، این نیست مگر علیه خودشون. اینها خودشون متهمن به این ماجرا. خب متاسفانه میبینیم این روش و سیاستی است که در طول تاریخ الا یومنا هازا به تعبیر عرب ها تا همین امروز، یعنی تا همین روز دوشنبه ای که بنده الان خدمت شما هستم، این داره دیده میشه که یه گروهی خودشون قائله به پا میکنند، بعد شروع میکنن فریاد میزنن که این قائله را بر دوش دیگران بیافکنن و تظلم کنن، مظلوم نمایی کنن، قوغا سالاری کنن، بلوا ایجاد کنن و کار خودشون سامان بدن. داریم میبینیم دیگه این اخبار این چند روز و گزارشات این رند روز و عمل کرده آل سعود ننگین و غیره رو داریم میبینیم دیگه. بالاخره اینها نمونه هایی است از همین روش های تاریخی که انجام شده است و میشود و از اصول و رویه کسانی است که متاسفانه دستشون به خون انسان ها تا مرفق آلوده است و رنگین است. فرمود و ان اعظم حجتهم لهدا انفسهم، اما دیگه این خبرها نیست، من علی نمیگذارم اون روزگار گذشته تکرار بشه، اون جفاها به بیت المال مسلمین و نظام اقتصادی جامعه به حقوق بندگان خدا باشد. اینا یرتزعون امن قد فتمت، اینا میخوان پستان مادری رو بگیرند و شیر بدوشن که این پستان خشکیده است. اینا میخوان از ام و مادری بنوشن رضا و شیر بگیرن که این فت فتم شده، دیگه بچهش از خودش جدا کرده پرد کرده چون شیر ندارد، پستان او خشکیده است. کنایه بسیار زیباست، یعنی دیگه آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت، دیگه اون خبرها نیست که بخوان بدوشن پستان خلافت را، بیت المال را، این خبرها نیست دیگه. و یحیون بدعتا قد امیتت، میخوان بدعتی رو ایجاد کنن که این بدعت مرده است، تمام شده از دورانش، من علی نمیگذارم دیگه مجدد چنین چیزها و سنت ها و ربیه هایی بازگردد. به همین خاطر بسیار زیبا فهمد یا خیبت الدائی، بسیار خوب اینها دارن فراخوان میکنن برای نیرو و سپاه تشکیل دادن. بله، یا خیبت الدائی من دعا و علامه و جیبه، یا خیبت الدائی، خیبه خیبوبه به معنای سرخوردگی و نومیدی و یأس. ای یا خیبت الدائی، ای دعوت کننده و کسی که فراخوان میکنی که حالا این طلحه از زبیر است، هر کی هست، یا خیبت الدائی، ای دعوت کننده ای که با نومیدی فراخوان میکنی، بدون امیدی در کارت نیست، ای نومیده دعوت کننده، یا ای دعوت کننده به یأس و نومیدی، یعنی پایانی برای این دعوت نیست. من دعا، کی داره فراخوان میکنه به این کار؟ اینو به تحقیر ما میفهمن، کی داره دعوت میکنه به این کار؟ با کدام بهانه و حجت؟ به چه دلیلی چنین کاری داره انجام میشه؟ کسی که خودش محکوم به حکم است، اینجا میخواد الان بیاد قصاص کنه، بخواد داوری بکنه، بیاد به صحنه خونخواهی کند؟ به چه انگیزه؟ همون انگیزه این که در خطبه شیخ شقیه خدمت دوستان و عزیزان خوندیم، منظر مبارکتون دیگه حالا گذشت و تمام شد، که فرمود امام نه اینها داعیه این نبود که بخوان چیزی و حقی را عمل کنند. والله لقد سمعوها و وعوها ولکنهم حلیت دنیا فی اعینهم و راقهم زبرجها. چرا این سه گروه پیمانشون رو با من شکستن؟ فرمود دنیا در نظر اینها آراسته شد، اینا هیچ انگیزه الهی و معنوی در کارشون نبود، چون یا جاه میخواستن یا نام یا نان، هیچ چیز دیگری نبود. به صراحت امیرالمومنین میگوید و مطلب رو تمام میکنند، یا خیبت من دا، کی داره فراخوان میکنند و علامه و جیبه، و به چه دعوتی ادهی ممکن اجابت بشن و پاسخ بدن، یعنی کیان اینایی که میخوان اجابت کنند جز جماعتی که ناآگاهانه و غیر عاقلانه بدون هیچ تعمق، بدون هیچ در نظر گرفتن حقیقت و تعقل و تفکری پاسخ اینها رو میخوان بدن، یه مش جماعتی که اینها سرگردان و پیروان همجراء، اینها چطور میخوان بیان مقابل من بایستن و پاسخ بدن؟ اما به خدا سوگند، باز در این صحنه من دارم میگم و انی لرازن به حجت الله علیهم و علمهی فیهم، من علی همین الان راضیم، همین الان راضیم به حجت خدا در میان اینها، هر چه حکم خدا باشه من تن میدهم و میسپارم، برای من رضایت به حکم الهی ملاک است، من راضی به حکم الله هستم. آیا اینها در این شرایط که بدون هیچ دلیلی مقابل من ایستادن و دارن این بلوا و آشوب رو در جامعه مسلمانی ایجاد میکنن و این مقطع تاریخ اسلام رو دچار تزلزل ها میکنن، چه حکمی به حقی بر اینها خواهد بود؟ حکم خدا در مورد اینها چیست؟ در این صحنه به جان میپذیرم و علم خدا رو در مورد اینها میپسندم و میدونم علم خدا در مورد اینها چیست. بالاخره وجود نازنین نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی در خطبه شیخ شقیه خواندیم که آگاهی داد، اخبار کرد پیامبر به وجود ناکسین، قاستین، مارقین که روایت در منابع شیعی و سنی فراوان وجود دارد، در کتاب پس از پیامبر هم نوشتیم اونجا. امام فرمود و انی لرازن به حجت الله علیهم و علمهی فیهم، آمیز این که کار از این حرفا بدر است. فان ابو، اگر اینها اومدن به حجت و داوری به حکم خدا راضی شدند فبها، اما اگر اجتناب کردند و نپذیرفتند اعتیتهم حد السیف، من ابتداعا آنچه بین خودم و بین اینها حاکم می کنم حکم خداست. بیان به حجت و برهان و علم و استدلال و بنشینیم صحبت کنیم حقایق رو ببینیم. این مکتب مکتبی است که به شما میگه قل تعالوا، قل یا اهل الكتاب تعالوا الی کلمه سواء بینکم. اهل کتاب بیایید بنشینید با مشترکاتمون با هم حرف بزنیم. تعالوا، اصلا ما میخوام شما رو ارتقا بدیم، بیایید از کلمه مشترک که لا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا شروع کنیم، از وحدت و توحید شروع کنیم. مطالبش مشرکانه رو به کناری بگذاریم، هیچ کدوممون هم قیم دیگریمون نباشه. بنشینیم مختارانه و آزادانه با هم گفتگو کنیم بر اساس امور مشترک. کسی که داره به اهل کتاب این خطاب رو میکند، به مسلمان چه خطابی میکند؟ بیاید بنشینید با حجت و علم و عقل، اگر نکته‌ای دارید حل بشه این ماجرا. من راضی به قضاوت و حجت الهی و علم الهی هستم بینا. اما اگر کار از این حرفا گذشت، شما به علم و برهان و فکر و منطق راضی نشدید، دیگه اینجا ماوز اب سلطان اکثر من ماوز اب القرآن. اینجا همان است که خود حضرت فرمود در یه جایی که بسیاری کسان با قرآن حجت و برهان جلوگیری نمیشن. اینا دیگه نیاز به چی دارن؟ اینجا جایی که قدرت، صلابت و جدیت باید به صحنه بیاد. اینا جاییست که دیگه این حرفا نیست، دیگه بحث مقابله فرهنگی و کار فرهنگی نیست، از این امور به در شده است. اینجا چنین صحنه‌ای پیش میاد. فرمود فئن ابو، اگر اینا حاضر نشدن به این حق داوری و قضاوت الهی به حجت خدا و علم الهی، اعتیتهم حد السیف، سیف که شمشیر از حد، تیزی شمشیر، تیزی شمشیرم رو به اینها هدیه خواهم داد. این با تمام قدرت به صحنه و کفا بهی شافی ان من الباطل، و این شمشیر برای کسانی که به حق راضی نباشند درمان درد باطل گرایان و اهل باطل است، میتواند خوب درمانشون کند. و ناصرن للحق، به هنگامی که این شمشیر به وقت به جا از نیام به درآید، بهترین یاری دهنده برای تحکیم و تثبیت حقی است که نمیپذیرند و ستیزه و عناد میکنند حق ستیزان و مبارزه کنندگان با حق. و من العجب، این زیباست، امیرمون فرمود و من العجب، از عجب اینه که و من العجب بعثهم الی ان ابرز للطعان و ان اصبر للجلاد، و از تعجب اینه که اینا به من پیغام دادند، این اصحاب جمل به من پیغام دادند که ان ابرز للطعان، من آماده کنم خودم را برای نیزه ها، برای تیرها، برای مبارزه. و به من پیغام دادند که باید صبوری کنم برای جلاد، جلاد المجالدت و مجادلت و به آلت الحرب، این که در میدان حرب درگیری بشه. اینا به من گفتن که به علی بگویید که خودش را آماده تیرها و تیغهای ما بکنند و ببینم تاب می آورد مقابل شمشیر ما و مقابل نبرد ما یا نه. حبلت هم الحبول، اینجا دیگه از اون سخنانی میگن حیدریست، علویست، اسداللهیست، آنچه امیر المومنین میگن. اما قبلش بذارید یه جمله براتون بخونم بعد این رو بگم. امام فرستاد، این ابن ابوالحدید، عرض به خدمت عزیزان، در همین شرح همین خطبه بازگو می کند، جلد دومه، می گوید که امام فرستادن، مرسلم هست این، ببخشید مسندم هست، یعنی خبر رو دقیق سلسله میگه، تا اینکه لما رجعت رسول علی علیه السلام من عند طلحه و زبیر و عایشه، حضرت کسی رو فرستادن بابا بیاید به حجت الهی بنشینیم، بازگشتن یوزنونهو بالحرب، گفتن آقا اینا جز جنگ با تو کار دیگه ندارن. گفتن بعدی بگید آماده جنگ باشه. پس آغاز کننده جنگ کی بود؟ این جماعت. قام فهمید حضرت بلند، گفتن تمام؟ بله. شروع کردن به خطبه و اثنا علیه و صلی علی رسوله، خطبهشون رو خوندن. ایها الناس انی قد راقبت هؤلاء، من کوتاه اومدم مراقبت کردم که اینها چنین چنان، دیگه من نمیخوام بخونم وقت گذشت، این قسمت زیبایی که میخونم. فهمدن ان افضل الموت، اینا چی میگن؟ الان در ادامه میخونم خدمت. چه کسی رو میخواد تهدید کنید شما؟ تو مکن تهدیدم از کشتن که من تشنه زارم به خون خیشتن. چی داری میگی؟ ان افضل الموت القتل، با فضیلت ترین مرگ ها کشته شدن است. والذی نفس علی بیده، سوگند بر اون خدایی که جان من علی در دست اوست، لالف ضربت به سیف، هزار ضربه شمشیر بر تن من وارد بشه، احون من موتت واحدت علال فراش، از مرگ در بستر یک باره برای من بسیار آسانتر و شیرینتر است. اللهم، خدا تو رو شاهد میگیرم، ان تله نکست بیعتی، تله پیمانش را با من شکست، و علب به علا قتل عثمان، و این مردم رو وادار کرد بر قتل عثمان حتی قتلو، اما ثم از ازهنی به و رمانی، بعد در مورد من این مطالب رو میگه منو متهم به این کار میکنند. اللهم لا تمهله، خدا یه مهلتش نده. اللهم ان الزبیر قطع رحمی، زبیر هم بالاخره با نسبتی که با امیرالمومنین دارد نسبت رو قطع کرد، و نکسه بیعتی، پیمانش رو شکست، و ظاهر علا عدوی، و با دشمنان من هم داستان شد. فکفنیه الیوم به ما شئت، خدایا آنچه میپسندی امروز نصیبش کن. ثم نزل، از منبر پایین اومد، از سخنرانی به زیر اومد، فرمود آماده باشید. امام فرمود اینا به من پیغام دادن که برو آماده مبارزه باش و صبر، برو تمرین صبر کن، بتوانی مقابل نبرد با ما و شمشیرهای ما تاب بیاوری. حبلت هم الحبول، حبول به زنی میگوین که المرأة التي تفقد ولدها، اون زنی که بچه‌شو از دست داده است، مثل سکلا که به جوان مرده میگوین. مثلا حبلت هم الحبول، حبول یعنی مادرتون به عزایتان بنشیند، یعنی شما مستحق مرگید. لقد کنت و ما احدد بالحرب، من در گذشته عمرم سابقه ندارد من علی را کسی به جنگ تهدید کرده باشه. یعنی در زمان جاهلیت قبل از اسلام کسی جسارت این رو نداشت که من و علی رو تهدید به قتل کنه، بگه بیا به میدان حل مبارز با من بگوید، ولو عمر بن عبدود باشد. لقد کنت و ما احدد بالحرب، این سابقه نداشت، این جسارت رو کسی نمیتونست با من علی بکنه با شناختی که من داشتن که در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود تدانی کیستی، و کانت زرمات و علی ابن عبی طالب و اوتارا از اعتلاقت در از اعترزقت ده. به هیچ دشمن علی دو ضربت نزد، یکی میزد، از بالا یا از پهلو کار رو تمام میکرد. شما با شجاعت کی دارید میگید این رو؟ با چه کسی دارید این رو مطرح میکنید؟ لقد کنت و ما احدد بالحرب ولا ارحب بالضرب، کسی نه هراسانیده است ما را از ضرب و درگیری و میدان نبرد. من نه هراسیدم و نترسیدم هیچگاه از این میدان ها و از دشمن، و کسی یارای تهدید من رو نداشت. چرا؟ اینش مهمه. حالا شما منو میخواید تهدید کنید؟ چرا؟ چون و انی لعلی یقین من ربی، چون من بر یقینی از سوی خدا هستم، من به باور قطعی و استواری رسیدم به عمل کردن به وظایف و شناختی که به خدا دارم. من یقینی دارم به مقصد و مقصودی که دارم مرکت میکنم به طرفش. من یقین به مسیرم دارم، من یقین به مقصدم دارم، من یقین به وعده های الهی دارم، من یقین به پایان خودم دارم. هیچ شک و تردیدی ندارم در مسیرم که کسی منو تهدید کنه پا بس بکشم. چرا انسان متزلزل میشه در یه مسیری که حرکت میکنه؟ چون یقین نداره. چون تزلزلش از چی است؟ تزلزل فکری است. اما علی که مسیر و مقصد رو میداند که انا لله و انا الیه راجعون، آغوش خدا رو میدوند، وعده های خدا رو میدوند، با تمام یقین و باور میداند اگر در این مسیری که وظیفه او و اراده خداست حرکت کند، نیست مگر به سینه میزند، در حضور اصحابش میخواند رجال صدقوا ما عهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. بودن مردانی که با خدا سر پیمان و معاهده بستند، بر تمام وجود و جان رفتند، اما و منهم من ينتظر، یه کسانشون منتظرن هنوز برا رفتن. من علی از اون ينتظرها هستم. کسی که با این یقین داره زندگی میکنه چی میخواد بترسه؟ تمام وجودش وقف مسیرشه. فرمود و انی لعلی یقین من ربی، لذا چیزی نیستی براش. ترس مویی نیستن در پیش عشق، جمله قربانن در کیش عشق. این چیزی نیست اصلا برای امیرالمومنین حرفا و این تهدیدها و این مسائل بچگانه. و انی لعلی یقین من ربی و غیر شبهت من دینی، تمام قوت من از اینه که هیچ شبهی در دینم ندارم، من به یقین و باوری رسیدم استوار نسبت به مسیرم، مقصدم، غرضم، راهم، ارتباطم، وعده های الهی، آنچه خدا گفته است، آنچه رسول خدا گفته است، به یقین و باور تمامی رسیدم. و از اون طرف در روش دینداری خودم و در دینم هیچ شبهه و تردیدی وجود ندارد. اینو قبلا خدمتتون خوندیم که فرمود ما شککتو فی امر منز و اریتو، از اون روزی که حقایق رو من نشان داد پیامبر و خدا من رو مشرف کرد به حقایق الهی، هیچ مثقال ذره‌ای در وجود من در هیچ امری از امور الهی تردید و تشکیکی نیامده است. به یقینی رسیدم که اون هم مرتبه ای از یقین است که لوکش فلقتا مزدد تو یقینا، اگر پرده های قیامت هم برداشته شود سر سوزنی بر یقین من افسوده نمیشه. حالا اگر کسی در مسیر خودش، مقصد خودش به چنین یقینی برسد، چه عاملی میتونه تهدیدش کنه؟ چه عاملی میتونه تضعیفش کنه؟ کجا میتواند سست بیاید؟ آن که شبهه‌ای در دینش نداره از کوه الوند مستوارتر است، اورست در پایداری و استقامت. تمام تزلزل‌ها یا به خاطر عدم باور و یقین است یا به خاطر شبهه در دینداری است. اگر اون یقین و باور بیاد و سلامت در دین بیاید که دیگه انسان هیچ باکی، نه فقر، نه غم، نه دشمن، هیچی نمیتونه عامل تزلزل و عامل تضعیف وجود انسان باشد، بلکه شادمانه با تمام استواری در مسیر خیش گام می‌نهد و لحظه‌ای و اندکی هم پاپس نمی کشد. این هم خطبه 22 وجود مبارکشون. انشاءالله توفیق باشد نوبت هاینده باز خطبه 23 و بعد از آن محضر مبارک عزیزان بازگو خواهد شد. پروردگارا دلهای ما را به حقیقت سخنان حضرت مولا بیش از بیش آشنا بگردان، توفیق اقتباس و اقتداء به حضرتشو در تمام زمینه ها نصیب و روزی ما بفرما. پروردگار ما را موفق بدار که تخففو تلحق و ما را از کسانی قرار بده که سبک بالانه به سوی تو و غرض در حال حرکت باشیم. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.